قصه رو وسی.
بله، تشکر از شما ساله صاحب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. روز سوم گفتگوها میان نماینده ایالات متحده با هیئت طالبان شهر ابوظبی در امارات متحده عربی امروز هم میزبان است. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان هم میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق کرده که بنیاد خیریه‌اش را منحل کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنوید. این هم سرخطها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه یک ضد حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی طالبان کشته شدند. خطوط هوایی بریتانیا اعلام کرده که پروازهایش را به پاکستان سال آینده از سر می گیرد. و رئیس جمهور ایالات متحده به ایجاد مرکز فرماندهی فضایی به خاطر نظارت بر عملیات‌های نظامی این کشور در فضا دستور داده است. این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قومندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بلال زدران در نتیجه عملیات نیروهای خاص کماندو کشته شد. به گفته او عملیات دوشنبه شب صورت گرفت.
بلال زدران چه د طالبانو د سرې قطعه مسئول د 5 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونه چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي، دلته نامنی خپرولې، ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام افغان چیز نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه یک ضد حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی طالبان کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله شمار از شورشیان روز سه‌شنبه بالای پوسته های پلیس در ولسوالی اسمار کنر حمله گروهی کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شد. در خبرنامه همچنان آمده که 11 شورشی در این حمله زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان در یک خبرنامه دیگر گفته که با کشف و خونسازی یک ماین در مسیر راه ولسوالی های ادرسکن و شیندند ولایت هرات از وقوع یک رویداد تروریستی جلوگیری کرده. در منطقه و جهان بشنویم که خطوط هوایی بریتانیا اعلام کرده که پروازهایش را به پاکستان سال آینده از سر می گیرد. بر اساس این اعلام پس از 10 سال وقفه و نگرانی امنیتی، پروازهای شرکت هوایی بریتانیا در ماه جون سال 2019 دوباره به پاکستان آغاز خواهد شد. انتظار می رود هفته 3 پرواز میان لندن و اسلام آباد توسط همین شرکت هوایی صورت گیرد. در حال حاضر تنها شرکت هوایی پاکستان PIA میان دو مسیر رفت و آمد می کند. پس از حمله سال 2008 میلادی توسط یک موتر باربری در هتل ماریوت اسلام آباد که بیش از 50 کشته بر جای گذاشت، شرکت هوایی بریتانیا پروازهایش را به پاکستان متوقف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده به ایجاد مرکز فرماندهی فضایی به خاطر نظارت بر عملیات‌های نظامی این کشور در فضا دستور داده است. دونالد ترامپ با امضای سند به روز سه‌شنبه به وزارت دفاع آمریکا وظیفه سپرد تا مرکز جدید را برای نظارت و تنظیم عملیات‌های فضایی تنظیم کند تا در نتیجه تکنولوژی پیشرفته سریع‌تر مورد استفاده قرار گیرد و راه‌های مؤثر برای دفاع از منافع آمریکا به شمول ماهواره‌ها در فضا به اجرا گذاشته شود. این مرکز از هدف ترامپ که ساختن یک نیروی مستقل فضایی است مجزا دانسته شده، اما شاید هر دو پروژه در یک مسیر حرکت کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مرکز فضایی کنیدی در فلوریدا گفت امروز عصر تازه از امنیت ملی امریکا در فضا آغاز شد. به گفته آقای پنس، تمویل این پروژه در بودجه سال مالی 2020 امریکا شامل خواهد شد. و یک قاضی فدرال ایالات متحده صدور حکم در مورد مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را به تعویق انداخته است. فلین پیش از این اعتراف کرده بود که در مورد صحبت‌هایش با سفیر روسیه به نماینده‌های اداره فدرال دروغ گفته است. وکیلان مدافع فلین روز سه‌شنبه خواهان ادامه پروسه فعلی شدند تا در نتیجه با روند تحقیق تحت رهبری رابرت میولر همکاری بیشتر شود. میولر در مورد احتمال همکاری و مداخله روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 تحقیق میکند. هنوز تاریخ تازه در مورد محاکمه فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، تعیین نشده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شهر ابوظبی در امارات متحده عربی امروز هم میزبان گفتگوها میان نماینده ایالات متحده و هیئت طالبان است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما میگوییم. در افغانستان اما انتقاد از ایجاد بورد مشورتی صلح حکومت افزایش یافته.
این نه کدام چیز مؤثر است، نه چیز نو است و نه تأثیر میکنه در رای آوردن صلح.
در کنار این نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های جهان که در مورد افغانستان چه گفتند. در مسائل جهان بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، توافق کرده که بنیاد خیریه‌اش را منحل کند. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
شعار ما ای است که مادر صحتمند، خانم صحتمند، خانواده صحتمند را ساخته میتونم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سومین روز گفتگوها میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان شهر ابوظبی در امارات متحده عربی امروز هم میزبان است. در روز دوم نشست میان دو جانب روی پیشنهاد آتش بس 6 ماهه در افغانستان گفتگو شده است. با آنکه هیئت حکومت افغانستان هم برای شرکت در این نشست رفته، اما طالبان هر گونه دیدار با این هیئت را رد کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سومین روز پیهم می شود که نماینده های طالبان با زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، گفتگو می کنند. هیئت های از پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده هم در این گفتگوها حضور دارند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان که نام هایشان گرفتن نشده گزارش می داد که در روز دوم نشست روی پیشنهاد آتش بس 6 ماهه و آینده نیروهای بین المللی در افغانستان گفتگو صورت گرفت. همچنان زلمه خلیلزاد از طالبان خواست تا نماینده هایشان را برای حکومت سرپرست آینده در افغانستان تعیین کنند. بر اساس گزارش‌ها پیشنهاد برای آتش بس از سوی آمریکا مطرح شد، اما طالبان ظاهراً تا حالا تنها توافق کردند که دور بعدی مذاکرات را با نماینده ایالات متحده ادامه دهند. زلمه خلیلزاد از انگامی که از سوی حکومت آمریکا به حیث نماینده صلح افغانستان تعیین شده، تا حالا 3 بار با نماینده‌های طالبان دیدار کرده و انتظار می‌رود دور بعدی گفتگوهایش با نماینده‌های طالبان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شود، اما زمان آن مشخص نشده است. شیر محمد عباس استانگزی که دفتر طالبان را در قطر رهبری می کند، به نمایندگی از این گروه در مذاکرات 3 روزه ابوظبی حرف می زند. گفته شده در ترکیب هیئت چند عضو شورای کویت نیز حضور دارند تا با نماینده آمریکا گفتگو کنند. پس از پیشنهاد آمریکا برای آتش بس 6 ماهه، 2 موضوع از سوی طالبان مطرح شده است. نخست اینکه اداره موقت ایجاد شود و در رأس آن کسی قرار داشته باشد که طالبان پیشنهاد میکنند. دوم اینکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان تضمین کننده تمامی پروسه باشند. اما طالبان نوقت سه‌شنبه با صدور یک اعلامیه گفتند که که در مورد آتش بس، انتخابات و یا حکومت موقت با نماینده آمریکا گفتگو نکردند. همزمان با برگزاری نشست، ابوظبی عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از حکومت برای شرکت در مذاکرات به امارات متحده عربی رفته است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای رحیمی روز سه‌شنبه با زلمه خلیلزاد دیدار کرد. امیدواری هیئت حکومت افغانستان دیدار رو در رو با طالبان است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که تنها با امریکا به خاطر آنچه وی پایان یافتن اشغال خوانده مذاکره می کنند. طالبان گفتند که به هیچ عنوان با نماینده های حکومت افغانستان دیدار و گفتگو نخواهند کرد. با این همه امیدواری ها برای گفتگوهای عملی صلح نسبت به هر زمان دیگر حالا بیشتر دانسته شده است. در کابل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجرت گفت برخی ها فکر میکنند از جنگ منفعت میبرند، اما به گفته او صلح به نفع تمامی افغانستان است.
در صلح همه برنده میباشیم. از ادامه جنگ کشور فرصت ها را از دست میده، مردم فرصت ها را از دست میده.
در این روز شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در توییتر نوشت که کشورش برای برقراری صلح در افغانستان و رفاه در کشور همسایه‌اش تلاش خواهد کرد. برای آمریکا و نماینده ویژه‌اش رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ماه عمل پیشرو هدف اصلی دانسته می شود. حالا در سه ماه آینده دیده خواهد شد که تلاش های سه ماه گذشته زلمه خلیلزاد با زمان باقی مانده در پیشرو تا چه حد به این هدف جامعه می پوشاند و افغانستان را واقعا وارد مرحله صلح می سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همزمان با افزایش تلاش‌های صلح، شمار از اعضای بورد مشورتی صلح این بورد را سمبولیک و غیر مؤثر می‌دانند. جزئیاتش در این گزارش از نورالله شایان.
شمار از چهره‌های جهادی و سیاسی کوزویت بورد مشورتی صلح را نیز دارند، اما بر چگونگی و نقش این بورد انگشت انتقاد می‌گذارند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از اعضای این بورد ملاحظات بر سر تشکیل و صلاحیت های این بورد دارد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بورد مشورتی صلح سمبولیک است، از همین رو گلبدین حکمتیار در آن شرکت نمی کند.
نظر ما است که بورد جنبه اجرایی نداره، صرف سمبولیک است. به نظر ما ای هیچ گونه مؤثریتی در قبال صلح نداره. به او خاطر جناب انجینر صاحب امیر حزب اسلامی افغانستان در این بورد مشورتی را قطعا اشتراک نوردیدن.
پس از ایجاد بورد مشورتی صلح، اعضای حکومت این بورد تا کنون یک نشست برگزار کرده است. تصاویر این نشست که در صفحه رسمی فیسبوک ارک منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از اعضای این بورد از جمله گلبدین حکمتیار، حامد کرزی و محمد اسماعیل خان حضور ندارند. اعضای این بورد که هفته قبل از سوی حکومت اعلان شد 31 تنند که افراد دولتی و غیر دولتی در آن حضور دارند. رئیس جمهور و معاونین او، رئیس اجرایی و معاونین وی، رؤسای مجلس نمایندگان، مشاور امنیت ملی و قاضی القضات از جمله مقام‌های بلندپایه هستند که نامشان در فهرست بورد مشورتی به چشم می‌خورد. حامد کرزی، سبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد آصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، اسماعیل خان، سید منصور نادری، صلاح الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، آمن افضلی، صدیقه بلخی و امرالله صالح از جمله رهبران جهادی و سیاسی هستند که اعضای بورد مشورتی صلح گفته شدند. از سوی هم محمد اسماعیل خان، یک عضو دیگر این بورد، به رادیو آزادی گفت بورد مشورتی نمایندگی از تمام جوانب نمی کند و باید در آن تغییرات بیاید. وی تاکید دارد که باید تیم مذاکره کننده صلح با طالبان نیز از میان این بورد گماشته شود و در مشوره با بورد مذاکراتش را به پیش ببرد.
بورد مشورتی فعلا که اینها معرفی شده شخصیت های خوبی هن. اما چون نمایندگی نمیتونه کرد تمام جوانی بکنه، خوبه که باید به این تغییرات بیاید.
کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز به این باور است که بورد مشورتی به دلیل این که تنها در سطح مشورت است تاثیرگذار نیست و اکثریت سیاسیون نیز به گفته وی به همین دلیل در آن شرکت نمی کنند.
به خاطر صلح اینا کدام صلاحیت دیگه ندارن، صرف نام مشورتی بالا از اونا گذاشته شده. به این خاطر اینا کدام چیز مؤثر است؟ نه چیز نو است و نه تأثیر میکنه در رای آوردن صلح. و قسمی که شما دیدین که در اولین جلسهشان اکثریت سیاسیون و رهبران و اینا اشتراک نداشتند.
سخنگویان رئیس جمهور در این باره صحبت نکردند، اما در خبرنامه روز دوشنبه ریاست جمهوری آمده است که اعضای بورد مشورتی صلح بر مذاکره با طالبان توسط دولت افغانستان تاکید کرده گفتند صلاحیت مذاکره بر اساس قانون اساسی کشور از حکومت بوده نه از احزاب سیاسی. برخی از آگاهان امور از جمله بشیر بیژن به این باور است که تا هنوز اجماع میان احزاب سیاسی و حکومت در چگونگی گفتگوهای صلح به میان نیامده است.
رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را مشتمید روی موج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر برمیگردیم. در پایان این مجله خبری صحبت جالبه در رنگای زندگی در انتظار شماست. اما اکنون ژکفر احمدی با شماست.
گفتگوهای مقامهای آمریکایی و نماینده‌های طالبان در امارات متحده عربی و حضور یافتن یک هیئت مذاکره کننده افغانستان در شهر ابوظبی توجه چند نشریه جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک فرد نزدیک به طالبان نوشته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان از طالبان خواسته که برای اعتماد سازی 6 ماه آتش بس اعلام کنند. روزنامه می نویسد روشن نیست که خلیلزاد در بدل پذیرفته شدن این درخواستش از سوی طالبان به آنها چی پیشنهاد کرده است؟ خلیلزاد ابراز امیدواری کرده که تا ماه حمل سال آینده به یک معامله صلح با طالبان دست یافته شود. وال استریت ژورنال نوشته است در جریان گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در ابوظبی، نماینده‌های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی نیز حضور داشتند. ملا هبت الله رهبر طالبان، 2 نماینده‌اش و همچنان 2 تن دیگر را به نمایندگی از معاونینش ملا یعقوب و سراج الدین حقانی به ابوظبی فرستاده است. روزنامه نوشته است که یک هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز در ابوظبی است. به نوشته وال استریت ژورنال این هیئت به ریاست عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه با خلیلزاد گفتگو کرد. روزنامه می نویسد هیئت افغانی تلاش می کند تا از نزدیک با نماینده های طالبان گفتگو کند و در مورد مذاکرات آینده صلح به بحث با آنها بپردازد. روزنامه نوشته است طالبان گفتند که تنها با مقامهای آمریکایی در حضور نماینده‌های چند کشور روی موضوعات مهم بحث می‌کنند. روزنامه نوشته است طالبان گفتند که تنها با مقامهای آمریکا در حضور نماینده‌های چند کشور دیگر روی موضوعات مهم بحث می‌کنند. وال استریت ژورنال حل مسالمت آمیز جنجال افغانستان را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و هم اشرف غنی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مهم دانسته است. و روزنامه دیلی میل نوشته است طالبان به روز سه‌شنبه در یک پیام تازه گفتند که مذاکرات مقدماتی را با زلمه خلیلزاد انجام دادند و بحث‌ها ادامه خواهد یافت. در ادامه با تکرار خواست طالبان برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز توجه شده است. گروه طالبان گفته که نمایندگانش ملاقات همه جانبه را با مقامهای عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی هم انجام دادند. روزنامه در ادامه نوشته است این 3 کشور تنها کشورهایی بودند که حکومت 5 ساله طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بودند. دیلی میل می نویسد گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در ابوظبی در حال آغاز شد که طالبان حمله هایشان را بر نیروهای افغان تشدید بخشیدند. به نوشته روزنامه در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان هزاران تن بیجا شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش می شود تا اشتباهات انتخابات بلوسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. این در حال است که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خطاب به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است بی‌نظمی های انتخابات بلوسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری برای آنان قابل قبول نیست. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه وجود داشت از نگاه تکنیکی ارزیابی می شوند تا در انتخابات ریاست جمهوری از تکرار آن جلوگیری به عمل آید. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این کمیسیون از اشتباهات انتخابات ولسی جرگه تجربه حاصل کرده و در انتخابات آینده ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات تا حد زیاد تلاش میکند تا اشتباهاتی که در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری صورت نگیرد و انتخابات داشته باشیم که قابل قبول همگان باشد. این در حالی است که در انتخابات ولسی جرگه مشکلات زیاد موجود بودند که انتقاد برخی کاندیداها رای دهندگان و احزاب سیاسی را به دنبال داشته است. تدامیچه یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است تکرار بی‌نظمی های انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری قابل قبول نخواهد بود. آقای یاماموتو که با تازگی در نشست اختصاصی شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرده گفته است اشتباهات و ضعف مدیریت در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده برگزار می شود و بر اساس تقویم انتخابات روند نامنویسی کاندیداها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. در همین حال برخی نهادهای ناظر انتخابات می گویند برای برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری ضرور است تا در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات بیاید. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آزادی میگوید رهبری فعلی کمیسیون انتخابات در سطح ملی و بین المللی اعتبار خود را از دست داده است. اگر انتخابات ریاست جمهوری با رهبری فعلی کمیسیون برگزار شود انتخابات بدتر از انتخابات ولسی جرگه خواهیم داشت. در این باره نگرانی احزاب سیاسی بجا است. کمیسیون به سطح ملی و بین المللی اعتبار خود را از دست داده و ممکن در بخش منابع مالی تاثیرات بد داشته باشد. باید در رهبری کمیسیون تغییرات گسترده بیاید. آقای رشید همچنان میگوید هر کسی که انتخابات گذشته را بدنام کرده و به باور مردم نسبت به انتخابات زیان رسانده باید محاکمه شود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است روند ارزیابی تمام کارمندان خود را آغاز کرده و هر کسی که غفلت و یا تقلب انجام داده از وظیفه بر کنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق کرده که بنیاد خیریه‌اش را منحل کند. باربرا اندروود لوی سرانوال ایالت نیویورک روز سه‌شنبه با این اعلام همچنان گفت که ترامپ از بنیاد خیریه‌اش برای مبارزات انتخاباتی سال 2016 استفاده نادرست کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تنها دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم نه، بلکه فرزندانش ایرک و ایوانکا نیز با سوء استفاده از بنیاد خیریه ترامپ در مسائل خصوصی و انتخاباتی متهم شدند. باربرا اندروود لوی سرانوال ایالت نیویورک روز سه‌شنبه گفت بنیاد خیریه ترامپ که به اتهام تاثیرگذاری روی انتخابات سال 2016 تحت بررسی قرار دارد بر اساس توافق شخص رئیس جمهور امریکا منحل می شود. خانم اندروود افزود تمامی دارایی های بنیاد ترامپ تحت نظر لوی سرانوالی نیویورک برای سایر بنیادهای خیریه توزیع خواهد شد. این مقام آمریکایی خواهان دریافت جریمه 1,800,000 دلاری از ترامپ شده و همچنان می‌خواهد تا رئیس جمهور آمریکا برای 10 سال از مدیریت برنامه‌های خیریه در نیویورک محروم شود. قصر سفید و وکیل مدافع بنیاد خیریه ترامپ به صورت فوری در مورد این تصمیم لوی سرانوالی نیویورک چیزی نگفتند. اما در گذشته دونالد ترامپ قضیه وارد شده از سوی باربارا اندروود را دسیسه دموکرات های نیویورکی خوانده بود. شبکه تلویزیونی CNN گزارش می داد که تمامی دارایی بنیاد خیریه ترامپ به حدود 1.7 میلیون دلار می رسد. به شمول استفاده از پول بنیاد برای تفریح، باشگاه گلف ترامپ و همچنان خرید تابلو، در مجموع از 5 مورد یادآوری شده که قانون مالیه بر بنیادهای خیریه را نقض می کند. بر اساس قانون امریکا، مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه نسبت به شرکت ها و اداره های عادی مالیه خیلی کمتر برای دولت می پردازند و تخطی از سوی این گونه مؤسسات حتی برای رئیس جمهور هم مسئول نیست و بالاخره تصمیم را بر ضد او برمی گرداند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قومندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان گفته در نتیجه یک ضد حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی طالبان کشته شدند. خطوط هوایی بریتانیا اعلام کرده که پروازهایش را به پاکستان سال آینده از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده به ایجاد مرکز فرماندهی فضایی به خاطر نظارت بر عملیات‌های نظامی این کشور در فضا دستور داده است. و یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم در مورد مایکل فلن، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به تعویق انداخته است. فلن پیش از این اعتراف کرده بود که در مورد صحبت‌هایش با سفیر روسیه به نماینده‌های اداره فدرال دروغ گفته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همراهیتان تا این دم و این هم صحبت جالب ما در این رنگ‌های زندگی. رنگ‌های